خب دوستان همگی خوش اومدین. من قبل از اینکه داستان رو با هم شروع کنیم، یعنی داستان که تموم شد، ادامه داستان رو با هم بخونیم، چون متاسفانه هنرمند عزیزمون برادرشون رو از دست دادن، ازتون خواهش میکنم به احترام برادر ایشون و خود ایشون و خانواده محترمشون همه با هم یک دقیقه سکوت داشته باشیم. خب بریم سراغ داستان. من فقط بر این که یادآوری بشه داستان یه کوتاه براتون تکرار میکنم که یه یادآوری برای داستانمون باشه. داستان این بود که لقمان یک برده بود و خواجه‌ای داشت. خواجه لقمان به لقمان خیلی احترام میذاشت، همیشه لقمان رو در همه کارها دخالت میداد و در حقیقت لقمان خواجه بود و خواجش برده اون بود. توی داستان به یه مسیرهایی رفتیم، راجع به داستانهای متفاوتی صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که داستان به اینجا رسید که یه موقع خربوزه آوردن برای یه خواجه و طبق روالی که خواجه داشت لقمان رو خواست، گفتش که اول اون بخوره، من طبق معمول پس خورده اون رو میخورم، هرچی که از اون مونده اون رو من میخورم. خربوزه رو که قارچ کردن، لقمان شروع کرد با اشتها و تونتون خوردن خربوزه ها. آخرین قارچی که موند، خواجه گفتش که چون لقمان خیلی با اشتها میخوره، منم یه قارچی از این خربوزه بخورم که پس خورده اون رو خورده باشم. وقتی خربوزه رو گذاشت دهنش متوجه شد که خیلی تلخه، از تلخی زبانش تاول زد و گلوش سوخت. به لقمان گفت چرا به این تلخی که بود به من نگفتی، بهانه‌ای نیاوردی که نخوری؟ لقمان در جوابش گفت تمام اعضای وجود من از توه، اگر من یک تلخی رو از تو نتونم بپذیرم، خاک صد ره به سر من باد. از اینجا وارد یک صحبت دیگه ای شد، صحبت اینو کرد که از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. در صحبتی که کردیم با هم در رابطه با مسئله خشم، توضیحاتی که در رابطه با این جریان دادیم که خشم رو چجور باید باهاش رو در رو شد و از چه راهی میشه خشم رو به صورت یک جریان در خود دید و باهاش دوستی برقرار کرد، این صحبت ها رو توضیح داد که شاهایی که در وجود ما هستند، مثل خشم، مثل شهوت، اینها از راه محبت و دوستی بنده ما میشن. در رابطه با محبت این صحبت رو کردیم که اولین و مهمترین موضوع محبت اینه که شما به خودت و جریان محبتی که در درونت هست ارتباط برقرار کنی. ببینید صحبت ما به هیچ عنوان به نفس، دوست داشتن نفس، دوست داشتن خود هویتی و این شاخصهای متفاوتی که در جامعه بیرون به ما داده میشه نیست. ما در حقیقت دوست داشتن خود پیکره حیات رو که در ما جاری هست مد نظر داریم و محبت یعنی این که بفهمیم چه نعمت بزرگی به طور کلی به صورت حیات، چه در این زمانی که لباس جسم تنمونه، چه زمانی که این لباس جسم رو تهی میکنیم، دارای نعمتی هستیم، دارای مزیتی هستیم که واقعا شایسته دوست داشتن و عشقه. و این محبت رو باید بین خود خودآگاه و درونمون و سرشت و فطرت انسانیمون برقرار کنیم. این صحبتهایی بود که کردیم. بعد به این صحبت رسیدیم که این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ گفتیم که محبتی مهمه، محبتی نتیجه میده که این نتیجه یک دانش باشه، نتیجه آگاهی باشه. محبتی که روی شناخت نباشه به هیچ عنوان محبت نیست، دارای ارزش نیست. محبت زمانی ارزشمنده که از شناخت نتیجه گیری بشه. و بعد اومدیم سر صحبت‌های دیگه که پیامبر اسلام چی گفتن، تأویل کرد صحبت پیامبر اسلام رو که منظورش در نقص عقول هست، نقصان عقول هست که گفته ناقص ملعونه، به عنوان ناقص جسمی منظور ایشون نبوده، منظور ایشون این بوده کسانی که میتونن عقلشون رو، میتونن درونشون رو کامل کنن و نمی کنن، اونها موجب لعنت هستن. بعد دیگه رسیدیم به این که شما محبت رو اشتباه نگیرید. این صحبتی که این میکنه در چیزهایی که قابل افول هستن، از دست رفتنی هستن، به هیچ عنوان نباید سرمایه عشق و محبت رو به پای چیزهایی که از دست رفتنی هستن بریزید. به اون اندازه‌ای باید به اینها این محبت رو بدید که در خورش هستن. این سرمایه و این جریان بزرگ رو مبادا به چیزهایی بدی که قابل افولن. و مثال هایی زد، گفت وقتی یه مثل این که با اسب به روی کف دریا داری میتازی، نمیدونی زیر این خالیه، مثل زمانیه که در نور برق داری نامه میخونی، نور برق یک آن میاد و میره، تو نمیتونی کتاب بخونی زیر این. به هر حال ما رو متوجه این موضوع کرد که مواظب باشید برق رو با خورشید اشتباه نگیرید. این محبت هایی که یک سری ثمره های اجتماعی داره، ثمره های توارثی داره، مثل محبت هایی که به فرزند داریم، به پدر و مادر داریم، به خیلی چیزهایی دیگه داریم، به فامیل ها و دوست ها داریم، اینها افول پذیرن. اینها رو باید به اون اندازه‌ای در پاشون محبت ریخت که در خور اون محبت هستند. اون جریان عشق رو باید به چیزی داد که ابدیه و قابل افول نیست. این صحبت ها رو جلسه قبل با هم کردیم. بعد از اینجا به بعد من اشعار رو براتون میخونم که داستان رو انشالله امشب بتونیم تموم کنیم. از حریصی عاقبت نادیدن است، بر دل و بر عقل خود خندیدن است. میگه شما خیلی حرص دارید، باز دیباره یکی از اون نکاته، مثل خشم، مثل دروغ، مثل حسادت، حرص رو مطرح میکنه. میگه شما خیلی حرص دارید که این عشق رو بروز بدید، ولی دارید به خودتون میخندید، چون قبل از اینکه عشق رو به کسی بخواید بدید، باید عشق رو با درون خودتون، با اون خواجه خودتون برقرار کنید. عاقبت بین است عقل از خاصیت، نفس باشد کو نبیند عاقبت. ببینید عقل انسانی، ما عقل رو با هم خیلی مفصل صحبت کردیم، ما به عقل جزوی اون کار نداریم، عقل ما همیشه ناقصه، عقل ما نمیتونه در کلیت ببینه، ولی همیشه صحبت کردیم که از عقلی برخورداریم بر اساس نظر مولانا که ربط داره به عقل کل و اگر با اون ببینیم، اون یک پارچه میبینه، اون میتونه در واقع اون پیکره رو ببینه، عاقبت رو ببینه، ولی نفس فقط جلوی پاشو میبینه، فقط آن رو میبینه. یعنی همونی که من خدمتون تو این داستان گفتم، نفس ما به طور کلی فقط دوست داره لذت رو ببینه و اون لذت هر چقدر که موقتیه، هر چقدر که دائم نیست، هر چقدر که زود گذره، به اینا توجه نمیکنه، فقط میگه میخوام و با این خواستن نمیدونه عاقبت داستان چه خواهد شد. از این بیت عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد، مشتری مات زحل شد، نحس شد. این وارد یه بحثی میشه که یک راهکار خیلی مهمی رو بیان میکنه. من قبل از اینکه این رو خدمتون بگم، یه نتیجه گیری راجع به داستان براتون بکنم. چند تا نکته رو تو این داستان مطرح کرد. یکی این که چهره لقمان، که لقمان یک خواجه در عمل و در واقع بود ولی در ظاهر چهره برده داشت، از نکته های خیلی مهمه. شما تصور نکنید که ما اینها رو به طور عقل هوش میدونیم. ببینید، از پیشنهاداتی که به ما میکنه، ما همیشه نباید چشم بدوزیم برای راهنمایی شدن، چشم بدوزیم به جاهایی که به ما معرفی میشن، میگن خواجه است، میگن فلان کس از فلان مدرک تحصیلی برخورداره. ببینید، ما فقط در رابطه با نفس، خودشناسی، عشق داریم صحبت میکنیم، باز با محیط بیرون کار نداریم. شما برای اینکه در زمینه‌ای بخواید تخصصی داشته باشید، حتما باید از روش‌های شناخته شده و متخصصانه استفاده کنید. اما این از اون چیزهای دنیای وارونه است. شما یک زمانی چیزهایی رو، جاهایی پیدا می کنید که اصلا تصورش رو نمی کنید و خیلی راحت از کنارش رد می شید. میگه اگر سالک راهی، این حرفا رو من به عنوان مولانا فقط برای کسانی که سالک راهن دارم می زنم. اگر کسی سالک راه نیست، اگر کسی هنوز در عالم خوابه و در دنیای خودش داره سیر میکنه، شاید از خیلی از این حرفا نمیتونه استفاده کنه. اما اون کسی که بیدار شده، اون کسی که به در و دیوار خورده، اون کسی که خیلی جاها سرش کلاه رفته در این راه ها، داره میگه که من این راهنمایی ها رو بهتون میکنم و به اینها دقت کنید، چشم هوش رو باز کنید. در خیلی از این برده ها شما خواجه ها پیدا میکنید. از این که شما میبینید ما در تمام طول عمرمون دنبال خیلی چیزها میریم و نتیجه نمیگیریم، به خاطر اینکه فقط دنبال تمتراغهای اجتماعی هستیم. نماینده اجتماع در درون ما که اسمشو گذاشتن وجدان، این همیشه ما رو ترغیب میکنه به اون داده های سیستمی اجتماع. در دورین دنیای وارونه شما برده هایی رو پیدا میکنید که این برده ها در اوج وارستگی هست. این به این معنی نیست که هر خواجه‌ای و یا هر کسی که از این سیستم های شناخته شده میاد بیرون پس پوچه، ابدا همچون چیزی نیست. فقط صحبت این اینه که دید قضاوتیت رو نذار روی داده های اجتماعی، دید قضاوتیت رو بذار با درون پاک خودت. اگر برده‌ای اون توانایی رو داره، به این نگاه نکن که این برده است. این یه نکتشه که در دنیای وارونه ما از این اتفاقا زیاد میفته. باز تجربه به خودتون نگاه کنید، کجاها به خیلی از پیامهای هستی رسیدید، کجاها چه پیامهایی بهتون دادن، در خواب بوده، در بیداری بوده، در گذشتن از کنار انسانهایی که واقعا اون شکوفایی رو داشتن ولی چون تو آمادگیشو نداشتی، تو راحت گذشتی، اونم راحت گذشته، چون تو آماده نبودی. تو میخواستی حتما کسانی که بهت معرفی شدن به عنوان وارسته، به عنوان با سواد، حالا در جامعه ما سواد خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه، میگه اینجا کار دله، اینجا کار سواد نیست. شما به این دقت نکنید که در مغز طرف چی میگذره، اون خوبه برای دنیای بیرون. اینجا ما در دل فرد باید نگاه کنیم. میتونه دل فرد سپید باشه ولی صورتی سیاه باشه. به اینها زیاد دقت نکنید. حریص بودن شما برای اینکه زودتر برسید تصوری رو در شما ایجاد میکنه که این هم مثل روش‌های سیستماتیک درس خوندن و یا تجارت کردن و یا هر چیز دیگه‌ای باید با کسی بره جلو که مغزش پره. اینجا با کسی باید بره جلو که دلش روشنه. بسیار نکته مهمیه و ما خیلی راحت از کنارش میگذریم. نکته دومی رو که مطرح کرد مسئله وفاداری بود. ببینید لقمان یه مقدار از این خربوزه رو خورد و سعی کرد به خواجه نده چون تلخ بود و اونچنان با اشتها خورد که خواجه متوجه نشه این تلخه. صحبتی رو برای ما مطرح میکنه در رابطه با پاکی دل. من بارها خدمتون گفتم در عرفان و علل خصوص چه در حافظ شما میبینید و چه در مثنوی، پاکی دل با پاکی شرعی متفاوته. در این پاکی یکی از چیزهایی رو که شما در خودتون باید ببینید مسئله وفاداریه، که تا چه اندازه وفادار هستید. باز تکرار میکنم خدمتتون، ما به ترسیمها کاری نداریم. من یه ترسیمی رو به شما ارائه میدم، شما یه ترسیمی رو من ارائه میدید. این ترسیمها با هم ارتباط دارن، وجود ما با هم هیچ ارتباطی نداره، فقط ترسیمهامون با هم ارتباط داره. در این بده بستون‌ها همیشه ما به اخلاق چنگ میزنیم و اگر جایی سرمون کلاه میره میخواییم با اخلاق اینا رو توجیه کنیم. اینا مد نظر ما در اینجا نیست. ما به هیچ عنوان کاری به این نداریم که بین دوتا انسان چه اتفاقهایی از نظر رابطه های ترسیمی که من براتون توضیح دادم جلسه اول این داستان، اون رابطه های ترسیمی مد نظر ما نیست. اگر شما جایی در لحظه‌ای وجودتون از وجود کسی کمکی رو گرفته، وجودن دیدید یه جایی دارید پرت میشید، یکی دستتون رو میگیره، مبادا به اون خیانت کنی. این از نشونه های پاکی دله. اینها رو در خودتون ببینید. دیدن همین موضوعه. والا بله بین انسان ها هزاران مشکلات متفاوت وجود داره. یه عده میگن من سرم کلا رفت، فلان کس بی وفا بود، من خیلی وفا کردم. این حرفا رو ما زیاد شنیدیم و زیادم هست. خیلی هاشم دروغه، خیلی هاشم راسته، اصلا خارج از بحث ماست. اما اگر جایی وجودن کمک شدی در مقابل خواجه خودت، مبادا خیانتی بکنی، مبادا بیوفایی بکنی، مبادا زخمی رو به اون بزنی که به خودت نخوره. شاید کم پیش میاد، باز از نشونه های دنیای وارون است. در دنیای امروز ما شاید اینها هیچ کدوم معنی پیدا نمی کنه، ولی بحث وفا و وفاداری که لقمان به خواجش داره، مهمتر از این موضوع وفاداری که به ندای درون خودتون دارید. من این رو امشب خیلی باید توضیح بدم، این بحث ندای درون رو، و خیلی بهش دقت کنید. ما به طور مدام با این ندای درونی چه در خواب و چه در بیداری در تماسیم. مگر صحبت ما سر این نبود که عصا و چشمی که باید ببینم چیه؟ مهمترین حرفی که داره میزنه وفاداری به ندای درونته، جاهایی که باهات حرف میزنه و تو بهش بی‌اعتنایی، این یعنی بی‌وفایی، جاهایی که صدات میکنه و پشت میکنی. من در ادامه این ابیات این موضوعات رو خدمتتون عرض خواهم کرد. عقل کو مغلوب نفس او نفس شد. این عقلی که عقل جزویه، این در حقیقت وقتی که مغلوب شهوات، شهوت به معنی عامش، به معنی آرزوها، به معنی خواسته های هویتی، وقتی مغلوب این نفس شد، خود اون عقل دیگه عقل نیست، این نفسه. یعنی شما این عقل جزوی رو که ما داریم که هنوز وصل نشده به عقل کلی، این رو اگر بذارید در مقابل نفس، خود این میشه یک نفس کور. ببینید، تعجب نکنید ما خیلی جاها عقلمون رو میگه نفس شد، دروغ نیست. شما خورشید رو با این عظمت تابشی که داره نگاه کنید، وقتی یه ابر انقدری جلوشو میگیره سایه میشه. نفس ما مثل اون ابر وقتی که جلوی تابش خورشید رو بگیره دیگه نمیفهمیم داریم چه کار میکنیم. خیلی راحت دیدید آدم میکشیم، هزار جور کارهایی میکنیم که اصلا از شاید فطرت ما خارجه. اون ابر است که جلوی خورشید رو گرفته، نمیذاره عقل کار خودش رو بکنه، مغلوب نفس شده و نفس شده. توجه داشته باشید، این عقلی که به این عظمت، این خورشیدی که به این بزرگی با یه ابر کوچک جلوش گرفته میشه، دیدید اون زمانی که از کنترل خارجیم، دیدید اون زمانی که اون خشم و غضب گرفتتمون، دیگه عاقبت اندیش نیستیم که داریم چه میکنیم. اون ابر است که داره حکومت میکنه، اون نفس است. عقل رفته کنار. مشتری مات زحل شد، نحس شد. من جلسه قبل خدمتون گفتم در آسترونومی قدیم، در مسائل ستاره شناسی و اینها، همیشه مشتری نشانه سعد بودن و سعادت بود. وقتی که ستاره شما مشتری بود، یعنی سعادت و خوبی براتون می اومد. زحل در واقع نحسی و بدبختی بود. زمانی که حالا اون روش های قدیم رو داشتن، رم رو مینداختن، اسطرلاب رو مینداختن، اندازه گیری هایی که داشتن میکردن، به شما میگفتن ستارتون زحله، یعنی نحسی پشت داستان میاد. پادشاه های قدیم هم این کارا رو زیاد استفاده میکردن و میدونستن که مثلا تو این جنگ که دارن میرن، ستاره زحله که در واقع طالع اینا شده، پس در نتیجه شکست میخورن. این پیشبینی ها و این پیشگویی ها اون موقع خیلی زیاد بود. به هر حال فقط برای آشنایتون عرض کردم. میگه اگر خود مشتری که ستاره سعد و سعادته، مات زحل بشه، همون اون سعادت میشه نحسی. این چند تا بیت صحبت میکنه، صحبت هایی که این میکنه، چه دوستانی که اینجا هستن، چه دوستانی که در جاهای دیگه این صحبت ها رو بعدن میشنون، از یک چیزهایی صحبت میکنه که از بحث ما خارجه. من توضیحی رو در این رابطه میدم که به بحث ما برمیگرده، و الا خیلی کسایی که در این مسائل درمانهای کیهانی هستن، در این مسائلی هستن که با کیهان و ستاره ها در ارتباطن، چیزهای مختلفی که امروز وجود داره، رو این ابیات نظر دیگه ای دارن. این نظر ما دور نیست و دقیقا اینو معنی کرده و خیلی جالب راجع به اینا صحبت میکنه. چیزهایی که در قدیم بوده و امروز منان دارن خیلی ازش استفاده میکنن، با استفاده از انرژی که از کیهان میگیرن، ولی اینا مد نظر ما نیست. من توضیحی رو خدمتون میدم که مربوط به صحبتهای ماست. خب پس اگر مشتری مات زحل شد، نحس میشه، مشتری که نشانه سعادته، هم در این نحسی بگردان این نظر، در کسی که کرد نحست در نگر. میگه زمانی که ستاره مشتری شده زحل و نحس شده، شما در این نحسی رو برگردونید و اون کسی که نحستون کرده رو نگاه کنید. آن نظر که بنگرد این جر اومد، او ز نحسی سوی سعدی نبزد. کسی که این کاری که من میگم بکنه رو، یعنی نگاه کنه به اون داستان، از نحسی به سوی سعادت و سعدی تونل میزنه، نقب میزنه. ببینید، شما حالتهای خودتون رو در نظر بگیرید. ما به هیچ عنوان صحبت از شادی و غم نمی کنیم. ما حتی صحبت از این نمی کنیم که دوستانی که مشاهداتی دارن میدونن حالت قبض وجود داره، حالت بست وجود داره. ما حتی راجع به اینا هم صحبت نمی کنیم. در زندگیتون اصطلاحاً خیلی جاها دیدید که نحسی بر انسان حکومت میکنه، زندگی انسان به قول معروف یک بوی تعفنی میگیره. نحسی منظورش اینه، شما ببینید به هر کاری دست میزنید میبینید این کار نمیشه، تو محیط خانوادگی میایید میبینید نمیشه، هر جا میرید مشکل دارید، نمیدونید این مشکلات از کجا داره. میگن نحسی. در حقیقت زندگی زمانی شده که زندگی بوی تعفن گرفته، حالا اصطلاحی که من میگم، مولانا میگه نحس شده. میگه در وهله اول برگرد ببین این نحسی رو کی به سرت آورده، از کجا این نحسی داره ریشه میگیره. اگر این کار رو کردی اولین قدمیه که از نحسی به سوی سعادت نقب میزنی. اگر شما سالک راه هستید، اگر شما در مراحل عرفان و تصوف قدم هایی رو برداشتید، متوجه یک موضوعی شدید. ببینید من اینو باز کاملا توضیح بدم که حرفمون مشخص باشه، به خصوص این صحبت ها، من 2 سال صحبت کردم، خیلی چیزها رو توضیح دادم، خیلی داستانها رو خوندم. ما مرحله به مرحله در یک به اصطلاح عمقی از درک مثنوی داریم میریم جلو، این داره هی عمیق و عمیق تر میشه. اگر اون صحبت ها به گوش دل شنیده شده باشه و اگر کسی واقعا داره در این راه قدم بر میداره، از اینا استفاده میکنه. برای کسی که زندگیش خور و خوابه اینا به درد نمیخوره. من بازم تکرار میکنم، ما جلسه اخلاق نیستیم، ما جلسه تنظیم خانواده نیستیم، ما به کسی بیزینس یاد نمیدیم. ما اینجا به وسیله مثنوی و با گفته های مثنوی سعی میکنیم راههایی رو برای کسانی که سالکن روشن کنیم، یعنی با رمزگشایی از مثنوی. همین، اگر سالک نیستی به دردت نمیخوره، نمیگیریش. شما یک چیزهایی رو در دهن عوام زیاد میبینید. اگر من الان با شما دعوام میشه سر هر موضوعی، ولو اینکه حق دارم یا ناحقم، اگر خدای نکرده شما بریم بیرون پاتون بشکنه، دیدید ماها رو دیگه، من فوری میگم آه من گرفتش، دیدی حق ما جانب من بود. همون صحبتی که میکردم، دست راست خدا نشستم، همه هم ببینید من انقدر پاکم که یه نفر که تو روم وای میسه میره زیر ماشین از پاش میشکنه. و شما این مسائل رو بخصوص در کسانی که سالوس زهد اسمی برد زیاد میبینید، و اینا عوام پسنده، مردم عوام اینا رو میپسندن، یعنی خیلی راحت اینو قبول میکنه که چون این فرد آدم قدیسی بود و این آدم باهاش درگیر شد، پس در نتیجه زیر ماشین رفتنش علتش اینه. و باز خیلی عمیق‌تر من براتون یه داستانی رو بگم، یه تجربه رو از خودم بگم که این موضوع رو کاملا روشن کنه که ما به هیچ عنوان راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنیم. چیز دیگه‌ای رو می‌خوام بگم. یه زمانی من در ایران مجلس خط می‌رفتم، یه آقایی برادرش مرده بود تو این جاده چالوس، این ماشین رفته بود توی دره، برادرش و به اصطلاح خانم برادرش و بچه‌ها توی ماشین تیکه تیکه شده بودن، رسیده بودن پایین دره. بعد میگه که در ماشین باز شده بود، اینا پرت شده بودن بیرون، کار ندارم. این نمیدونست باید به غم و اندوه از دست رفتن برادر فکر کنه، یا فقط نشسته بود برای ما توضیح میداد که برادر من آدم خوبی بوده، خیلی آدم پاکی بوده، چرا اینجور مرده. من یه حرفی رو به این زدم، گفتم برادر، اولا هر انسانی یه جور میمیره، دوما خوبی بدی های ما به نوع مرگی که داریم ارتباطی نداره، مگر انبیای مثلا حضرت عیسی که با اون شقاوت کشتنش، مثلا را نظر مسیحی ها، مگر بنده بد خدا بود، یا خیلی از آدمایی دیگه، مگه همین این آدمایی مثل منصور حلاج رو که به اون وضعیت کشتن، عین القضات، خیلی کسای دیگر رو، مگه اینها آدمای بدی بودن؟ اینها چیزهایی که در نظر عوام و ناس و عوام و ناس رو قبول دارن. حالا در چه لول تحصیلاتی هستن اصلا مهم نیست، تو عرف ما جفته ما به این شما رجبه اینا صحبت نمی کنیم. اینا رو بذارید کنار، ما راجب وجود خودتون صحبت میکنیم. وقتی که سالکی، وقتی که بوی نحسی میاد، یعنی حس میکنی که به هیچ عنوان راهی به سعادت چه معنوی و درونی و مشاهدهی برات بسته شده، کاملا نحوست گرفتتت، اینا یه مراحلیه که از قبض عمیقتر پیش میاد برای کسایی که تو این راه ها هستن. میگه برگرد ببین از کجا داری میخوری، برای اینکه تو آدمی هستی چون سالک این راه هستی، هر لحظه داری امتحان میشی، هر لحظه در میدان امتحان هستی. به جای اینکه زانوی غم بغل بگیری، ببین چه کردی، ببین کجا چی بوده، کجا به ندای درون پشت کردی، کجا انسانی از کنارت گذشت بهش پشت کردی، کجا باید حرکتی انجام میشد و تو نکردی، نفس اومد جلو رو گرفت. چند تا موضوع شده بهتون یادآوری کرد. یکی این که بیوفایی کردی به کسی که وجودن به وجودت کمک کرده. یکی جایی که از کنار خواجه های برد نما راحت گذشتی. یکی دیگه از موضوعاتی که داری با قدرت های حاکم بر خودت مثل خشم و شهوت ارتباط برقرار نکردی که بتونی اینها رو بنده کنی. چند تا رو در این داستان ها نام برد، در این داستانی که مطرح کرد. به طور کلی یک فرمولی رو میده بهت، میگه اگر سالکی، نه به این حرفایی که مردم میزنن، برگرد و ببین از کجا داری میخوری، کجا چه کردی. اون نقبیه، اون تونلیه که میزنی در حقیقت از نحسی به سوی سعدی و به سوی اینکه به سعادت بری. باز اگر نگاه کنید، طبق معمول مولانا صحبتش اینه که ببین، وقتی که دیدی متوجه میشی چون تو سالک راهی. بعد چی میگه؟ زان همی گرداندت حالی به حال، زد به زد پیدا کنان در انتقال. نه ترس، انسانی، پیش میاد اینا. دلیل بر این نیستش که تو حق نداری اشتباه کنی و حق نداری گناه کنی. ببینید، ما تشویق به گناه کردن نداریم، ولی انسانه. میگه تو اگر این کاری که من میگم بکنی، در حقیقت همون گناه رو، همون نحوست رو، همون بوی تعفن رو میکنی نردبانی، پله‌ای که بهت قدرت میده که بالاتر بری، نه اینکه توش بمونی. ما فرقی رو که در عرفان داریم در مسئله توبه، توبه زمانیه که شما از توبه میگذرید، کاری رو که کردید، گناهی رو که، هر چی که اسمشو میخواید بذارید، توش وای نمیستید خودتون رو معطل کنید. از همین شکست، از همین نحوست، پله‌ای میسازی برای ترقی. و بدون برات لازمه یک جاهایی که حال خودت رو بفهمی، زد به زد پیدا کنان در انتقال. تو مگه سالک راه نیستی؟ من تا الان این حالتها رو داشتم، این شرایط رو داشتم، چطور شد که یه دفعه همه چی عوض شد؟ نترس، گناه مال انسانه. حالا یه زمانی در صحبتهای مولانا و علل خصوص حافظ به بحث گناه میرسیم از دیدگاه اینها. اینها به این معنی نیستش که تو تشویق شو برو گناه بکن، ابدا. ولی این رو یاد بگیر که وقتی این مجازات داره به وجود میاد، این حالتو داره عوض میشه، این تحولات، این مشاهدات، این همه چیز سد شد، در حقیقت حال باز خوبیه برای تو، مثل شبیه که تو داری قدر روز رو میدونی و با زد میتونی زد رو پیدا کنی، میتونی متوجه این باشی که چرا اون وقتی که اون حال نیست این حال هست. یعنی چی؟ زد به زد پیدا کنان در انتقال. چون تو در انتقالی، تو در حرکتی. باز از اون راهکار هاست که مبادا زانوی غم بغل بگیری، مبادا شروع کنی به پشیمونی و ندامت، پشیمانی مال کسیه که در اسارت نفس و هویت، کسی که در حرکت از تمام نحوست‌ها، از تمام، حالا اصطلاحاً من میگم شکست‌ها، از تمام اینها نردبونی برای ترقی میسازه.